زد. دنبالش کردم. به طرف دفتر دوید. ناگهان آقای ناظم از دفتر بیرون آمد. سر جایم میخکوب شدم. امیر روبروی ناظم ایستاد. دستش برای گرفتن اجازه بلند شد و لبانش جنبید. دست دیگرش را دراز کرد و دست نوشته را به ناظم داد. توی آن سرما شرشر عرق می‌ریختم. ضربان قلبم را توی سرم حس می‌کردم. برگشتم و به سرعت خودم را توی کلاس انداختم. روی نیمکت نشستم و سرم را بین دست‌هایم گرفتم. زنگ مدرسه توی سرم به صدا درآمد. دلم از شدت ضربان قلبم درد گرفته بود. پاهایم برای رفتن به سر صف رمق نداشتند. با هزار جور فکر و خیال خود را از نیمکت کندم. صبحگاه آقای ناظم اسمم را نخواند. به سر کلاس رفتیم. بچه ها فهمیده بودند دست نوشته ها را من پخش کرده ام. امیر به همه گفته بود. کلاس شلوغ بود. بعضی ها دست نوشته ها را می خواندند. بعضی ها شعارهایی را که روی آن نوشته شده بود با صدای بلند تکرار می کردند. بهمن می خواست روی تخته چیزی بنویسد. گچ دستش گرفته بود و با مبصر چانه می زد. امیر با بغل دستیش حرف می زد و مرتب بر می گشت و به من نگاه می کرد. فکر کردم چه کار سختی است اعلامیه پخش کردن. حتما آقای ناظم به خانم معلم می گوید حسن خورشیدی را به دفتر بفرست تا حسابش را برسم. فریدون صدایم زد. هی خورشیدی، نقشه خوبی کشیدی، ولی حیف که امیر جاسوسی کرد. اگر اعلامیه ها راستکی بود و امیر هم نمیدید عالی می شد. برپا. آقای ناظم برجا. همه نشستند جز امیر. آقا اجازه، این هم دوتای دیگر از آن نوشته ها. صدای ضربان قلبم انقدر بلند بود که فکر میکردم همه یک کلاس میشنوند. آقای ناظم دست نوشته ها را از امیر گرفت و شروع به خواندن کرد. سرم را زیر انداختم و منتظر ماندم. نمیتوانستم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم. آقا اجازه، صدای حمید بود. باید به خورشیدی صفر بدید، چون همه نوشته ها را تقلب کرده است. هیچ کدام از خودش نیست. با شلیک صدای خنده بچه ها ترس از دلم پرید. سرم را بالا گرفتم. لبخندی روی لبهای آقای ناظم نشست. امیر هاج و واج به بچه ها و آقای ناظم نگاه می کرد. آقای جزه، این شعار را روی دیوار کوچه ما نوشتن. فریدون کاغذی را بالا گرفت و به آقای ناظم نشان داد. آقای اجازه، این شعار را تظاهرات کننده ها سر کوچه ما می دادن. محسن کاغذ توی دستش را به آقای ناظم نشان داد. آقای اجازه، ما یک اعلامیه جدید داریم برایتان. آقای ناظم حرف مجید را قطع کرد. خب بچه ها، کتاب های ریاضیاتتان را جلویتان بگذارید. برگشت به طرف تخت سیاه و تخت پاک کن را برداشت، اما دستش روی تخته ماند. روی تخته با خط درشت نوشته شده بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تخت پاک‌کن را سر جایش گذاشت. به طرف ما برگشت. کمی فکر کرد و گفت بچه ها، دختر کوچولوی خانم کریمی مریض شده. ایشان چون دخترش را به دکتر برده نتوانسته به مدرسه بیاید. انشاءالله هر چه زودتر دختر او خوب شود. ریاضیات را می‌گذاریم تا خود خانم کریمی بیاید و درس بدهد. نفس توی سینه‌ام را بیرون دادم و در کیفم را باز کردم.
های آفتابگردان. سیم ای حسینی. کبرا خانم صداش میکردیم، یعنی همه اونو به همین نام میشناختن. تا زمان مرگ و حتی بعد از مرگش، نه حاج خانم بزرگ، نه ننه، فقط کبرا خانم. کبرا خانمی که ما یادمون میاد از اون تیپ زنایی بود که توی قصه ها و فیلم ها به شکل پیرزنی خوش سیما و دوست داشتنی نشون میدن. ریزه میزه، کمی توپل، سفید رو، با چارقد ململ سفیدی که زیر چونه سنجاق شده باشه، البته با عینکای گرد تایستکانی. کبرا خانم هیچ وقت بچه دار نشد و حسرت بچه دار شدن به دلش موند. با اینکه عشقش به ملیحه بیشتر از عشق مادر فرزندی بود و سالها بعد از ناپدید شدن ملیحه، ملی جان از دهان کبرا خانم نمی افتاد که ملی جانم اینجور، ملی جانم اونجور. اما این ملیحه هم در جای خودش تک بود. ما که ندیده بودیمش، اونا که دیده بودن میگفتن و این آرزو رو تو دل ما میکاشتن که کاش یه بارم که شده اونو میدیدیم، اونو که زیباترین بچه پرورشگاه بود. حالا برای خوشگلیش بود یا شیرین زبونیش یا هوش فوق‌العاده‌اش که کبرا خانم اونطور شیفتش بود نمیدونیم. ملیحه اون فقط فرزند نبود، همه عشقایی بود که پیرزن میخواست داشته باشه و هرگز نداشت. ملیحه فرشته‌ای بود که لبخند می‌زد و نوازش می‌کرد. اومدن ملیحه به زندگی کبرا خانم برمی‌گرده به زمانی که اون در بهزیستی کار می‌کرد، که اون وقتا به اون پرورشگاه می‌گفتن. ما فکر می‌کردیم کبرا خانم خیاط بوده، اما نبود و ما به یاد نداشتیم و فقط خاطراتش رو شنیده بودیم. تا یادمون میاد اونو پشت میز عظیم فلزیش می‌دیدیم که نشسته و الگوهای بچه‌ها رو نگاه می‌کنه. وقتی کار از محله الگو به پارچه می رسید، میز پر می شد از پارچه های جور و جور بچه ها. در واقع میز جعبه بزرگ آهنی بود که بر چهار پای استوار شده بود و سطح صاف و بزرگش جون می داد برای الگو کشی. اونقدر سنگین بود که چند نفر مرد به زحمت می تونستن تکونش بدن. خلاصه ما کبرا خانومو در سکوت خیاطیش دیده بودیم. با اینکه اون اواخر دیگه خیاطی نمی کرد و فقط بر کار معلم ها نظارتی سرسری داشت، جاش همچنان پشت اون میز بود. امید دیدن دوباره ملیحه بود که اونو به کار وامی داشت. در واقع کار کبرا خانم در بهزیستی از زمانی شروع شد که شوهرش اسدالله خان مرد. یعنی 7-8 سال بعد از اون که تو اتاق کوچیک طبقه بالای خونه مادر بزرگم ساکن بودن. اون زمان بود که ملیحه به خونه کبرا خانم وارد شد. از اسدالله خان فقط خاطری مبهم و درهم و برهم تو ذهنمون باقی مونده بود. اغلب حتی یادمون میرفت کبرا خانم شوهری هم داشته. وقتی که به خونه مادر بزرگ میرفتیم، میدیدیم که صبح به صبح اسدالله خان در حالی که کیسه بردوش انداخته، آرام و پاورچین از پلا پایین میاد و بیرون میره. اسدالله خان سیاه چورده و عبوس و ساکت هیچ وقت ذره‌ای محبت و توجه بچه‌ها رو به خودش جلب نمی‌کرد که هیچ، دستمایه تفریح هم می‌شد. وقتی از در خونه بیرون می‌رفت براش دم می‌گرفتیم، اونم وقتی اسدالله خان هنوز چندون از خونه دور نشده بود و ما می‌دونستیم صدامون به گوشش می‌رسه. هرچند بعدها فهمیدیم خیلی ساله که گوشش سنگینه. کبرا خانم و اسدالله خان، اون زن و شوهر بی آزار، در اتاق نقلی چنان زندگی ساکتی داشتن که اغلب وجودشون فراموش می شد. همین جوریا بود تا اینکه یه روز سرد زمستون که برف تو کمر دیوارها کشیده شده بود، کبرا خانم مبهوت و درهم از پلا پایین اومد و رفت سراغ مادر بزرگم که محترم بیا ببین اسدالله چشه. بعد فهمیدیم که اسدالله خان همون سر شب بعد از خوردن اشکنه شامش وقتی زیر کرسی خوابیده بوده مرده. مدتی بعد اثر دلتنگی یا نداری یا هرچی، مادر بزرگ که دوست آشنا زیاد داشت کاری برای کبرا خانم توی پرورشگاه دست و پا کرد.
Thank you. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
ارمغانی بالاتر از عشق، اثر مرلین استوارت،
ترجمه همایون نوراحمر.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
ژاله،
مارتا،
پرویز بهرام،
مارک،
هوشنگ خلعتبری،
ونسان،
مسعود تاجبخش،
جفری،
رامین فرزاد،
ریچارد.
کارگردان: صادق بهرامی.
تهیه کننده: محمود معلمیان.
شب در میزنه کیه؟ کی هستی؟ چرا جواب نمیدی؟ باید برم در باز کن. خدای من چی میبینم؟
مارت
تو هستی مارک؟
بذار بیام تو، من به کمک تو احتیاج دارم.
ولی تو که زندان بودی.
لباسم خیس شده، بذار بیام تو.
ولی تو چطور فرار کردی؟
از من چیزی نپرس، خواهش میکنم. حالا موقع این حرفا نیست، بذار بیام تو.
مارک، تو از من چی میخوای؟ چرا این وقت شب به سراغ من اومدی؟
تو باید به من کمک بکنی.
من چجوری میتونم به تو کمک کنم؟
باید منو تو خونت مخفی کنی. مامورین زندان الان در جستجوی من هستن.
ولی مارک، من که برات نوشته بودم شوهر کردم.
میدونم شوهرت هم خیلی خوب میشناسم.
با وجود این میبینی که من
مارتا، تو خیلی خوب میتونی به من کمک بکنی.
ولی من نمیتونم این کارو بکنم.
مارتا تو نمیخوای به من کمک بکنی.
ولی شوهرم،
اگه یادت رفته که من به خاطر تو به زندان رفتم.
میتونم
من 5 سال تموم به خاطر تو در زندان موندم. فکرشو بکن مارتا، فکرشو بکن. 5 سال تموم مدت زیادیه. نه
میدونم مارتا،
با این حال نمیخوای به من کمک بکنی.
خیلی خوب، بگو باید برات چی کار کنم.
امشب منو تو منزلت مخفی کن.
با وجودی که مشکله قبول میکنم، ولی
بهت قول میدم که فردا از اینجا برم. قول میدم.
خیلی خوب مارک.
شوهرت که خونه نیست؟ ها؟
نه، اون هنوز نیومده. بیا تو.
خیلی متشکرم.
یه چای گرم برات بیارم مارک.
خیلی متشکرم. شم
چایی رو بخور، حالت بهتر میشه.
متشکرم مارتا، متشکرم.
خب تو باید بری تو اتاق زیر شیروانی و تا صبح همونجا بمونی.
نه مارتا، من همینجا پیش تو میشینم و تماشات میکنم.
ولی مارک، تو نباید دیگه این حرفا رو به من بزن.
به خودت میدونی که من چقدر دوستت دارم.
ولی مارک.
ولی نداره. تو چطور میتونی گذشته رو فراموش کنی؟
من دیگه حق ندارم به گذشته فکر کنم.
حق نداری؟ ولی من هیچ وقت نمیتونم از گذشتم جدا بشم. هیچ وقت.
خدایا این چه کسی میتونه باشه؟
ناراحت نشو مرد. هیچ ناراحت نشو. من خودم پشت این قفسه مخفی میکنم. برو در باز کن. برو.
شما؟ شما این آقای ونسان؟ این وقت شب تو این هوا؟
شوهرتون منو فرستاد که...
که چی آقای ونسان؟
که بهتون بگم امشب اون به منزل نمیاد.
برای چی؟ مگه اتفاقی افتاده؟
نه اتفاقی نیفتاده، ولی چون ممکنه شب به خونه نیاد منو فرستاد که به شما خبر بدم، نگران نباشید.
عجیبه، این اولین دفعه است که اون...
ناراحت نباشید خانم مارتا، سروان ماره امشب مجبور شد به جای یکی از دوستاش نگهبانی زندان رو قبول بکنه.
خیلی خوب، متشکرم که این پیغام رو به من رسوندی.
متقابلا پیغامی ندارید که به شوهرتون برسونه؟
نه نه متشکرم.
بسیار خوب، شب بخیر خانم مارتا.
شب بخیر آقای ونسان.
کی بود مارتا؟
یکی از دوستای شوهرم.
چی کار داشت؟
اومده بود خبر بده که امشب شوهرم نمیاد خونه.
آه، مثل این که شانس داره به من کمک میکنه.
خیلی خوب مارک، تو دیگه میتونی بری.
من میخوام همینجا پیش تو بمونم.
مارک خواهش میکنم.
من که بهت گفتم نمیتونم از گذشته جدا بشم.
باید فراموش کنی.
نه نه، این غیر ممکنه. خواهش میکنم یه دقیقه بشین. بشین. اجازه بده برای خوشنودی خاطر منم که هست از گذشته صحبت، از گذشته زیبا و پرشکوه. یادت میاد؟ یادت میاد اون روزا رو، به خصوص اون روزی رو که من و تو برای گردش به کوههای اطراف رفته بودیم؟ مارتا، مارتا بیا اینجا، بیا اینجا، میخوام یه چیزی بهت نشون بدم.
چی رو میخوای نشونم بدی مارک؟
بیا بیا این گلو که لایه سنگ در اومده تماشا کن.
خب چیه؟
قشنگه نه؟
آره.
بگیر این گل مال تو.
متشکرم مارک، این گل برای همیشه نگه میدارم. رنگ سفیدش منو یاد لباس سفید عروسی میندازه.
راستی مارتا، تو دلت میخواد لباس عروسی بپوشی؟
مارک، تو که میدونی این تنها آرزوی منه. بله، من از وقتی که با تو آشنا شدم همیشه تو خیال خودم میدیدم که لباس سفید عروسی پوشیدم و تو صحنه کلیسا کنار تو ایستادم.
مارتا، مارتا، من احساس میکنم مرد خوشبختی هستم.
و منم خودم خوشبخت‌ترین زن دنیا میدونم مارک.
ولی من نمیدونم چرا هر وقت به فکر عروسی با تو میافتم احساس میکنم قلبم فشرده میشه.
چرا؟
آخه میدونی مارتا، من فکر نمیکنم پدرت با ازدواج من و تو موافقت.
آه چرا این حرفو میزنی مارک؟ من وقتی به اون بگم تو رو دوست دارم و حاضر نیستم با هیچ مردی غیر از تو عروسی کنم، حتما مخالفت نمیکنه. پدرم سعادت و خوشبختی من.
معلومه معلومه، ولی میدونی بین من و تو اختلاف زیادی وجود داره که ما را از هم جدا میکنه.
چه اختلافی؟
چه اختلافی؟ ببین مرتو، من جوان فقیری هستم که مسلماً پدرت نمیتونه منو برای دختر شوهر شایسته بدونه.
ولی حق این انتخاب با خود منه، میفهمی ما؟
درسته عزیزم، ولی گوش کن.
نه عزیزم، تو نباید اینطور فکر کنی. بیا بیا بریم اونجا کنار رودخونه بشینیم و به صدای آب گوش بدیم. بیا بریم. مارک بس کن، خواهش میکنم بس کن.
به خاطر من اجازه بده با تجدید خاطره های گذشته خوشحال باشم. روز بعد بود که تو
مارک، میدونی که من چقدر از جفری متنفرم. اون دائما مزاحم من میشه
و کم کم دارم احساس میکنم که خون سردیمو از دست میدم.
چند روز پیش به همه گفته هر طور شده بالاخره منو وادار میکنه که باشه عروسی کنم.
چطور میتونه این کارو بکنه؟ چطور؟ تا وقتی که من زنده ام هیچ مردی جرأت نمیکنه به تو نزدیک بشه. من از این به بعد میدونم چطوری با این جوونه که گستاخ رفتار کنم.
نه نه مارک، تو همیشه باید خونسردی خودت رو حفظ کنی.
چطور میتونم خونسردی خودم رو در مقابل این همه گستاخی اون حفظ بکنم؟
نه مارک، من و تو به زودی با هم عروسی میکنیم، همه این نگرانی ها رفع میشه. من با پدرم صحبت میکنم و ازش میخوام که با ازدواج ما موافقت کنه. خب امشب میخوای منو به کجا ببری؟
امشب تو رو به یکی از بهترین رستوران های شهر میبرم عزیزم. باش خودت آماده کن. بلش
همین الان، همین الان عزیزم.
از این آهنگ خوشت میاد عزیزم؟
آره عزیزم، خیلی قشنگ. ببین مارک، جفری داره به این طرف میاد. خدای من.
آره میبین.
سلام مارک.
ببین جفری،
مارک خواهش میکنم
دلت شور نزنه کبوتر قشنگ من.
جفری بهت اختار میکنم، اگه یک دفعه دیگه با مارتا اینطوری حرف زدی یا اینکه مزاحم شدی با دستای خودم خفت میکنم.
عجب، خیال میکنی داری یه بچه رو میترسونی؟ آره من بهت نشون میدم که از هیچ چیز نمیترسم. پاشو کوچولوی من.
دست از این دختر بردار. یلا.
برای چی دست ازش بردارم؟ من اونو دوست دارم، به هیچ کس هم اجازه نمیدم تو کار من دخالت کنه. میفهمی مارک؟ نه مارک، برو کنار.
برو کنار جسور هستی؟ باید طور دیگه باید رفتار کنم.
مارک دیگه نمیخوام خاطرات گذشته رو برام تعریف کنی. بس کن، خواهش میکنم بس کن.
بله مرد، من به خاطر تو دست به اون جنایت زدم. 5 سال تمومم توی زندان به سر بردم و شکنجه کشیدم. ولی تو همه چیز رو فراموش کردی و به جای اینکه تلافی محبت منو بکنی فوری با مرد دیگه عروسی کرد.
ولی من مجبور بودم، پدرم اجازه نمیداد که من آزاد زندگی کنم. به علاوه
میدونم منو به 5 سال زندان محکوم کرده بودن و تو نمیتونستی 5 سال صبر کنی.
نه مارک، گوش کن.
ولی من بعد از اینکه شوهر کردی بازم به تو فکر میکردم، برای اینکه میدونستم تو با هیچ مردی نمیتونی خوشبخت بشی، با هیچ مردی، برای اینکه هیچ کس تو این دنیا مثل من نمیتونه تو رو دوست داشته باشه.
ولی مارک من حالا
چی؟ مارتا اقرار کن، بگو که هنوز منو دوست داری و حاضری با من فرار کنی. بگو.
مارک من حالا دیگه
چی؟ حالا دیگه چی؟ ما بعد همین امشب با هم فرار بکنیم، به جایی میریم که دیگه هیچ کس نتونه ما رو پیدا کنه.
ببین مارک، تو حالا دیگه حق نداری اینطور با من حرف بزنی. من دیگه اون مارتای سابق نیستم. سعی کن این موضوع رو بفهمی. من شوهرمو دوست دارم، اون پدر بچه منه. نگاه کن، نگاه کن ببین، اون پسرمه که تو گهواره خوابیده. استیف پسر کوچولوی من.
اینا رو میدونم مارتا، میدونم. با وجود
نه مارک دیگه دلم نمیخواد حرف بزنی. من با شوهرم خیلی خوشبختم و فکر نمی کنم تو هم قصدت این باشه که منو فریب بدی.
پس اینطور